خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا دور می کند ز تو.
و من اللیل فست شد لهو، پیغمبر ما بعضی از شب و پشت نماز بخون فست شد لهو، سجده کن. بعضی میخوابن، ما رمزون هم میخوابه، ساعت 12 سحریش میخوره میخوابه، تیغ آفتاب پا میشه یا نماز صبحش هم قضا میشه. اینا روزه، اینا شب هم نیست، چه برسه روزه. چه روزه که یه سحر پا نشه؟ آن گنج خدا داد که خدا داد به حافظ، از ورد شب و روز و دعای سحری بود. علمایی که به جایی رسیدن از سحر رسیدن. اگه سحر نماز شب نخونی، دعای ابو حمزه گاهی، دعای افتتاح، دعای سحر به درد نمیخوری. مخصوصا طلبه ساعت 12 سحریشو بخوره بخوابه، اصلا به درد طلبه. بعدی شب و پاشین سجده کنین و سبح و تسبیح خدا کنین، ذکر بگین لیلا طویلا، یعنی شبا به این بلندی، در شب دراز، یعنی در وقت دراز اوقات شب به نماز تهجد قیام نما که آن دو سرس یا نصف یا سرس آند. بله، از این آیه که این تسبیح چیست، فرمود نماز شب. مقصود سبح در اینجا نماز شبه. این آیه آیه است که به ما میگه نماز شب بخونیم، ولی مستحبه. اما بعضی مستحبات مثل واجب، مخصوصا برای طلبه و عالم، اگه عالمی نماز شب نخونه مرجع نمیشه، عالم به درد خور نمیشه برای مردم.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان، امیدوارم که دوستان و همراهان خودتون در شبکه رادیو گفتگو، به ویژه برنامه به وقت گفتگو، رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. از طرفی هم خیلی ها هستن که محتاج دعا هستن، خدا نکره توی بیمارستان بستری‌اند، خدا نکره مشکل مالی دارن، خدا نکره مشکل خانوادگی دارن و محتاج هستن به این که یک بنده دیگه اونها رو دعا بکنه، کما این که خداوند متعال فرمودند دعای مؤمن در حق مؤمن سریع الاجابه تره. پس برای هم دعا بکنیم که امیدوارانم یک گرهی از کار یکی دیگر از هموطنانمون باز بشه.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است.
بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ساعت 12:05 است اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیو گفتگو و ما سعی کردیم که در این برنامه به جدیدترین اخبار، البته در همه برنامه‌های به وقت گفتگو، به جدیدترین اخبار و تحلیل‌های جامع و به روزشون از زبان کارشناسان خوب برنامه بپردازیم و هم خودمون رو و هم دوستان عزیز رو در جریان اتفاقات قرار بدیم انشاءالله. اما حالا جدای اتفاقات سیاسی که افتاده، میخوایم به یک ماجرای اقتصادی هم بپردازیم و اون هم این هست که دوشنبه 17 آذر قرار هست که سکه های طلای بانک مرکزی پیش فروش بشه و البته پیش فروشش هفته پایانیه و قراره که 17 آذر هفته پایانی آذره و پیش و این حراج طلای سکه بانک قراره که دوشنبه 17 آذر اتفاق بیفته. گفته شده، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفته که با تمهیدات بانک مرکزی در راستای رفع نیاز متقاضیان، برنامه حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی دوشنبه هفته آینده 17 آذر ماه در مرکز مبادله انجام میشه. بانک مرکزی همینطور در نظر داره طرح پیش فروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفند ماه رو هم هفته پایانی آذر ماه در مرکز مبادله برگزار بکنه. حالا یک جزئیاتی داره این ماجرا، یک فرایندی رو باید طی بکنه که این دو تا برنامه حراج پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی قرار هست که از طریق مرکز مبادله اون فرایند اعلام بشه. حالا میخوام صحبت کنم با دکتر اسقر بالسینی بزرگوار، سخنگوی مرکز مبادله سکه ارز و طلای بانک مرکزی، پیرامون این اتفاق. دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از احترام محضر از تادی و شنونده های خوب برنامه در خدمت.
سلامت باشین بزرگوارین. از این پیش فروش، از این حراج برامون بگید. فکر میکنم دور چندومش هست که بانک مرکزی داره این کار رو انجام میده.
بله، ما انشالله 90 جلسه حراج سکه رو روز دوشنبه 17 آذر ماه برگزار میکنیم، همونطور که از قبل هم اعلام کردیم.
بله.
و انشالله از این بعد جلسات حراج سکه رو به صورت مرتب خواهیم داشت با توجه به تقاضایی که در بازار وجود داره. عزیزانی که قصد خرید سکه از طریق حراج رو دارن،
بله،
از فردا ساعت 8 صبح تا ساعت 11 شب امکان واریز وجه دارن، پول رو واریز میکنن از طریق حساب کاربری که هر یک از عزیزان در سامانه مرکز مبادله دارن.
بله.
روز دوشنبه هم از ساعت 12 تا ساعت 2 ثبت سفارش قیمتیشون رو انجام میدن.
درسته.
خب جلسه اسمش روش از حراج، یعنی پیشنهاد قیمت از طرف خود عزیزان شرکت کننده در جلسه حراج داده میشه. بعد از اینکه پیشنهادات قیمت جمع شد، بر اساس مکانیزمی که بانک مرکزی اعلام میکنه، عزیزانی که برنده جلسه حراج میشن رو انشالله ساعت 4 بعد از ظهر به بعد اعلام میکنیم. یه جلسه ما جلسات پیش فروش سکه رو هم اگر خاطر مبارکتون باشه،
بله،
اواخر سال گذشته شروع کردیم با سررسید تحویل پایان هر ماه.
بله.
یک جلسه دیگه همون مونده که انشالله آخر آذر ماه، 25 آذر ماه برگزار خواهیم کرد این جلسه پیش فروش سکه رو. موعد تحویلش هم پایان اسفند ماه هست. به این ترتیب جلسات پیش فروشی که ما تحویلش امسال خواهد بود رو با این پیش فروش تمام میکنیم و انشالله بعد میریم به سمت پیش فروش های بعدیمون.
بسیار عالی. سقف و کف قیمت هم میفرمایید؟
ببین، ما کف و سقف قیمت نداریم.
خب.
مکانیزمش این شکلیست که عزیزانی که شرکت میکنن در جلسه حراج سکه، برآوردی از قیمت مورد تمایل خودشون دارن که این قیمت رو اعلام میکنن از طریق این سامانه. بانک مرکزی بعد از اینکه مجموع سفارشات جمع شد، یک میزان مشخصی که تو هر جلسه ما متفاوت از جلسه
بله.
قبلی است، اعلام میکنه که از اون میزان به بالا رو به عنوان برندگان جلسه حراج سکه اعلام میکنه و ما هم اسامیشون از طریق سامانه، از طریق پیامک بهشون اعلام میکنیم. تو این جلسات ما امسال حدود 900 هزار تا سکه در جلسات حراج و پیشفروشمون به عزیزان واگذار کردیم. عزیزانی هم که قبلا ثبت نام در جلسه پیشفروش ما کرده بودن، پایان آذر ماه هم حدود 460 هزار قطعه سکه انشالله به تدریج تحویل میگیرن. این فرایند و این برنامه که بانک مرکزی داره اجرا میکنه چند تا هدف همزمان داره. نکته اولش این است که خب تقاضایی که در بازار وجود داره صرفا بانک مرکزی است که میتواند پاسخگو باشه، چون ضرب سکه انحصارا در اختیار بانک مرکزی است. لذا تقاضاهای مصرفی که در بازار وجود داره رو بانک مرکزی از طریق جلسات حراج و پیشفروش پاسخ میده. نکته بعدی، حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب قیمت های سکه و اینا داره نوسانات زیادی این هفت درست است، ولی خب تحت تاثیر عواملی است که شاید مهمترینش دو تا عامل خیلی کلیدی و مهمی که دارن، یکی بحث قیمت جهانی طلا است که خب مستظر هستید به شدت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده. نکته بعدیش هم بحث مثلا میزان تقاضایی که برای انواع قطعات سکه به وجود میاد باعث یک موضوعی میشه به اسم حباب سکه. حباب سکه یعنی ارزش ذاتی سکه با اون چیزی که در بازار الان داره معامله میشه یه تفاوتی داره. بله. که بخش عمده ای از این ناشی از اون تقاضا هست. لذا ما از طریق مرکز مبادله وقتی که این دسته از تقاضاها رو پاسخ میدیم عملا به کنترل این حباب سکه هم داریم کمک میکنیم. این چند تا هدفهایی بوده که بانک مرکزی از جلسات حراج و پیشفروش سکه دنبال میکرده که انشالله این دوشنبه برگزار میکنیم. 25 هم که عرض کردم پیشفروش رو داریم و جلسات بعدی حراج و البته سیاست های جدید بانک مرکزی در حوزه طلا را انشالله دوباره اتفاقات جدیدی که بیفته خدمتتون عرض خواهیم کرد.
انشالله. خیلی بزرگواری کردیم. متشکرم ازتون. جلسه هم بودید. ممنونم بابت پاسختون.
تشکر قربان شما.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم. دوستان خوبم، صحبت کردم با دکتر اسقر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله سکه ارز و طلای بانک مرکزی، در مورد حراج و پیش فروش سکه در دوره آخر که دوره آذر ماه است. شما شنونده به وقت گفتگو هستید از رادیو گفتگو و 30035 رو هم فراموش نکنید. اگر یادتون باشه در یکی از بخش‌های برنامه به وقت گفتگو که ما داشتیم بحران بین مسکو و اوکراین رو بررسی می‌کردیم، به این اشاره کردم که با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یه سفری رو به هند کرد. حالا اونم چه هندی؟ هندی که از یک سو شریک راهبردی واشنگتنه و تو چارچوب گروه کواده و از طرف دیگه هم یه روابط تاریخی و دفاعی عمیقی هم با مسکو داره. حالا این دیدار پوتین و مقامات هندی میتونه پیام‌های مهمی رو تو حوزه انرژی، تسلیحات، تجارت یا اصلا موازنه قدرت تو آسیا داشته باشه که به نظرم میتونه بررسی ابعاد این سفر ما رو به یه درک دقیق‌تر و عمیق‌تری از شکل‌گیری نظم جدید آسیایی هم برسونه. حالا سوال مهم اینه که با توجه به فشار غرب به هند برای فاصله گرفتن از روسیه، این سفر برای چه اتفاق افتاد و چه پیغامی برای غرب مخصوصا آمریکا میتونه داشته باشه که دکتر سید رضا میرطاهر عزیز کارشناس روابط بین الملل قرار هست بهش پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر اول بفرمایید که محور، یعنی مهمترین محور گفتگوهای روسیه و هند چی بوده؟
خب در جریان سفر دو روزه پوتین که روزهای پنجشنبه و جمعه به دهلی نو انجام شد، مذاکرات مهمی بین دو طرف انجام شد و درخواست سند مختلف در زمینهای اقتصادی، تجاری، امنیتی، نظامی و دیگر ابعاد بین دو کشور به امضا رسید. خب یکی از مهمترین این موارد فروش سامانه پدافند هوایی S-400 به هند هست که مبلغ اون بیش از 5 میلیارد دلاره و همچنین بحث اجاره 10 ساله یک زیردریایی هسته‌ای از روسیه توسط هند به مبلغ 2 میلیارد دلار. به علاوه این که دو طرف قصد دارن سطح مبادلات خودشون رو فکر میکنن به بیش از 100 میلیارد دلار برسونن و این مسئله در کنار فشارهای شدیدی که آمریکا به هند مخصوصا با اعمال تعرفه 50% توسط ترامپ صورت داد برای اینکه هند روابط خودشون رو با روسیه کاهش بده، یک علامت مشخصی هست مبنی بر ایستادگی هند در مقابل فشارهای آمریکا و تلاش هند برای در واقع تداوم یک سیاست چند جانبه مبتنی بر عدم تمایل به قدرت‌های شرقی و غربی.
خب از طرفی هم هند هم جزو پیمان کواد هست، هم گروه جزو گروه کواد هست، هم عضو پیمان بریکس و به قول معروف آمریکا الان روی این هم حساس هست. حالا از طرفی هم پوتین گفته بود که درست آمریکا ما رو تحریم میکنه، بعد از طرفی بزرگترین خریدار اورانیوم و هند ما هم نفت ما هم از طرف خب آمریکاست، پس چرا بقیه کشورها از ما خرید نکنن؟ و بعدش بلافاصله سفر به هند رو انجام داد. به نظر شما موازنه تو رقابت یا توی قدرت تغییر میکنه؟
ببینید این نکته که شما اشاره کردی، بله هند جزو گروه کواد هست، اما یادتون باشه هند عضو دو تا مجمع بین المللی دیگه هم هست، یکی سازمان همکاری شانگهای هست، بله. گروه بریکس، بله. در واقع هندی ها میخوان همون گونه که گفتم یک سیاست متوازن رو دنبال کنن و از اینکه متکی بر بلوک شرق و بلوک غرب بشن پرهیز کنن. قبلا به دلیل افزایش تنش‌ها بین چین و هند، مخصوصا بعد از یک جنگ مرزی که بین دو طرف رخ داد، هندی ها تمایل زیادی پیدا کردن تا با گروه بندی های آمریکا در منطقه هندارام همراهی کنن و به همین لحاظ در دوره ریاست جمهوری جو بایدن عضو گروه 4 کواد شدن، یعنی مرکب از آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند.
بله.
اما الان به نظر من با توجه به تحولاتی که بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ و فشارهای غیر متعارف و غیر منطقی اون به سایر کشورها از جمله هند صورت گرفته، هندی ها میخوان نشون بدن منافع ملیشون براشون در وهله نخست و اهمیت اول رو داره. ببینید، ترامپ فشاری که به دیگر کشورها میاره صرفا بر این مبناست که شما بایستی به مبنای منافع آمریکا حتی روابط خارجی خودشون رو با دیگر کشورها تنظیم کنید، در حالی که برای هند این مسئله غیر قابل قبول هست، از جمله به دلیل اینکه هندی ها تونستن از محل خرید نفت ارزان قیمت از روسیه ده ها میلیارد دلار صرفه‌جویی کنن و از طرف دیگر در واقع روابط سنتی خودشون رو با روسیه حفظ کنن. کمایی که همون گونه که خدمتون گفتم در جریان سفر جدید اخیر پوتین به دهلی نو، قراردادهای نظامی خیلی مهم می‌بینید دو طرف امضا شد و این نشون میده به رغم اینکه آمریکا حتی فشار می‌آورده به هند برای اینکه حتی از دیدگاه نظامی هم روابط خودش رو با روسیه کاهش بده و سلاح‌های غربی و آمریکایی رو جایگزین کنه، اما هندی ها حاضر به چنین ریسکی نیستن، یعنی اینکه بیان کرده تخم‌مرغ‌هاشون رو در سبد آمریکا بگذارن. بله. اونم آمریکایی که ترامپ صراحتاً اعلام کرده شعارش این هست First America، یعنی اول آمریکا.
بله.
خب این چه دلیلی داره که هندی ها به خاطر منافع آمریکا بخوان منافع ملی خودشون رو قربانی کنن؟ لذا به نظر من مهمترین پیام این سفر قطع نظر از ابعاد تجاری، نظامی، اقتصادی و سیاسیش، این پیام ژئوپلیتیکی هست که هند به هیچ عنوان حاضر نیست منافع ملی خودش رو فدای منافع آمریکا و غرب کنه.
خب پس به نظرتون سرنوشت اون وعده هایی که ترامپ میداد مبنی بر جابجایی کارخونه های تولید کالاهای آمریکایی از چین به هند ملغا میشه یا نه؟
ببینید، هندی ها اخیراً اساسا به نظر من بعد از اینکه ترامپ تعرفه 50% رو، ابتدای تعرفه 25% و بعد یک تعرفه مجازاتی 25% دیگر علیه هند وضع کرد به دلیل رابطه نفتی با روسیه، هندی ها الان سیاست ساخت هند رو در پیش گرفتن، یعنی که نخست وزیر هند آقای مودی تمرکز داره و تاکید داره بر اینکه هندی ها بیشتر کالاهای ساخت داخل رو مصرف کنن و از اتکا به کالاهای ساخت آمریکا خودداری کنن. ضمن اینکه طبیعتاً هنگامی که یک طرف، یعنی آمریکا، به هند فشار میاره، هند به طور طبیعی به طرفهای دیگر، یعنی چین و روسیه، متمایل میشه. کما اینکه ما شاهد دیدار سران هند و چین در چند اجلاس در ماهای اخیر بودیم و پروازها بین پکن و دهلی نو مجدداً از سر گرفته شده و پیش بینی میکنم که روابط تجاری اقتصادی بین چین و هند هم گسترش پیدا کنه همزمان با گسترش روابط اقتصادی بین چین و روسیه.
بله.
اساسا وقتی کشوری مثل هند از توانمندی و پتانسیل و منابع متنوعی برخوردار باشه، قادر هست که فشارهای آمریکا رو اصطلاحا رد کنه و در مقابل اون فشارها ایستادگی کنه.
خب این ناخودآگاه خودش فشار به غرب آمریکا هم وارد میکنه دیگه.
ببینید، ترامپ متاسفانه شخصی هستش که به عنوان یک سیاستمدار به رغم اینکه دایی صلح طلبی و اینا داره، اما استراتژیش صلح از طریق قدرت است. یعنی صلح از طریق قدرت معنی واقعیش اینه، دستیابی به اهداف آمریکا از طریق قدرت سخت و قدرت نیمه سخت. پس بنابراین ترامپ بازیگریه که به هیچ عنوان پذیرای شکست نیست و یا امتیاز دادن به حریف. اما خب منطق خشن واقعیت ها، کمان که در مورد چین این مسئله رخ داد، موجب میشه که ترامپی که ادعای سرسختی و استحکام موازه رو داره ناچار بشه در موارد متعدد دیگه از موادش کوتاه بیاد یا عقب نشینی کنه.
بله.
پیش بینی بنده این هستش که در مورد هند هم اتفاق مشابهی رخ خواهد داد و نهایتا ترامپ ناچار خواهد شد با هند هم مماشات کنه و تهدیدات خودش رو کنار بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون، بزرگواری کردن آقای دکتر.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشین. خوشحال شدم. خواهش می‌کنم. خب دوستان خوبم، در مورد ابعاد سفر اخیر پوتین به هند با دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردم.
دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستان بهشت این زمانه، قشنگی و سر و تنجیر
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و کتر
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشسته من است، نرامی که ایران نشسته من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.